چهارشنبه است یا که پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای واکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن دو ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به، بره به، بره برسه به، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرتم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنجف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، دبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخشه کن، اینجا ایستگاه ماست به پتایی دایی، بکن استرس و تو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باز کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه چاشنده، ایستگاه
به به. سلام علیکم، حالا احوالتون چطوره؟ خوبی خوشین سلامتین؟ یه هفته ما نبودیم، دلمون تنگ شد، خیلی دلمون تنگ شد، به خدا خوب نظری خوردین، قیمه زدین، بله سینه زدین، هیئت رفتین، نظری گرفتین، متحول شدین، بله خیلی خوب. بریم ببینیم که چی کار باید بکنیم در این برنامه، در این برنامه ایستگاه فردا، برنامه طنز رادیو فردا که از الان تا ساعت 7 همراه شما هستیم. من فرشید منوفی به همراه همکارانم جلال سعیدی، شراگیم زند، شهرام ابراهیمی و ملینا خورشیدیان میریم سراغ ایستگاه فردای امروز چهارشنبه 19 مرداد 1401. برو بریم. این برنامه رو به صورت زنده از طریق رادیو فردا میتونید گوش کنید و همینطور روی اینستاگرام رادیو فردا میتونید بخشهایش رو به صورت زنده ببینید. شمایی که خیلی پیگیر مداحیای امسال بودی ببینی چه ترکیبای سمی از این مداحیا در میاد، بله شمایی که هی شبکه‌های تلویزیون رو بالا پایین می‌کردی ببینی کدوم یکیشون عجیب‌ترین مداحی سال رو اجرا می‌کنن، جونم براتون بگه امسال متأسفانه بچه‌ها کمکاری کردن، یعنی خب در حد و اندازه‌ای که ازشون توقع داشتیم ظاهر نشدن دیگه. البته چند تا مداحی حاشیه‌ای داشتیم ها، ولی اون گلی که باید می‌زدن و نزدن. حالا ما هم دیگه حالا بر اساس همین مدعیای موجود دو تا رو انتخاب کردیم که بدون در نظر گرفتن رتبه، این رتبه بندی نداریم، به هر دو مدعی برتر ما جایزه میکروفون قهوه‌ای رو می‌خوایم اهدا کنیم. یکی از این دو اثر فاخر مدعی ابوذر روحی خواننده سرود سلام فرمانده بود که اینجوری فضای مجازی رو ریخت تو قیمه های محرمی.
تو فضای مجازی رفیق نده وقت تو بی خود هدر،
نده هدر،
تو فضای مجازی
رفیق
نده وقت تو بی خود هدر.
بزن سینه رو،
بگو از مکتب کربلا یه ثواب جهانی ببر،
همینه
یه ثواب جهانی ببر،
جونم
جهان مجازی شده.
ها چی شده؟
عشق حقیقی
حسین. ها میخواست به اینجا برسه. حالا این آقا داره اینا رو میگه، حالا به هر دلیلی من نمیدونم، میخواد خودشو پیش ما از نمله عزیزتر کنه، خون به مغزش نرسیده، مجبور بوده، حالا کاری به دلیلش ما نداریم. آقا اونایی که اون پایین دارن سینه میزنن آقا چی میگن؟ آقا یارو داره میخونه تو فضای مجازی رفیق نده وقت تو بی خود هدر. اینا چرا دارن سینه میزنن؟ برای رفیق سینه میزنن، برای فضا مجازی خودشون رو جر میدن. آقا یا من نمیدونم به خاطر اینکه مردم وقتشون داره تو فضای مجازی هدر میره مثلا اعصاب براشون نمونده خودزنی میکنن؟ آقا عجیبن غریبا، من نمیفهمم، ولی به هر حال ما میکروفون قهوه‌ای رو اهدا کردیم. بریم بعدی هم بشنویم که کاری از میثم مطیعی از مداحان محبوب معظم لهه.
با شور یا حیدر خون خواه یارانی ما سیلی غیرت شمشیر برانی بر عمر اسرائیل ما حکم پایانی تنها مقر دشمنان قبر است و تابوت است تکبیر ما تیره خلاص ظلم و تابوت است.
خیلی خب، حالا اینجا هم همون سوال پیش میاد که اون پایینی ها آقا خانم برای چی سینه میزنن؟ برای اسرائیل؟ یارو داره برای اسرائیل خط و نشون میکشه، ما تیر برانی میبریم فلان، اینا خودشونو میزنن میکشن. آخه یه لحظه پیش خودشون فکر نمیکنن اگه اسرائیلی ها این صحنه رو ببینن به جای اینکه بترسن خندهشون میگیره؟ البته اگه فکر میکردن که حالا شرایط جور دیگه ای بود، کاری نداریم. بعد گذاشتن همین این مدعی توی صفحه اینستای همین آقای مدعا باعث شد که اینستاگرام صفحه ایشون رو به خاطر حرفا و تهدیداش ببنده، که یاد بگیره جای این حرفا توی بیت آقاشونه و بهتره که این حرفا رو توی محیط اینستاگرام نزنه. بله، خلاصه این دوتا مدعی امسال موفق شدن جایزه میکروفون قهوه‌ای رو از طرف ما به خودشون اختصاص بدن. امیدواریم که به شادی استعمال کنن. مبارکشون باشه. شمایی که تا تقیب توقی میخوره چمدون میبندی را میفتی واسه من بری استانبول صفا سیتی، بله با خود شما، شمایی که گرون بودن بلیت کربلا رو بهونه کردی به جای زیارت کربلا عزاداری میری استانبول برای عشق و حال، با شما هم هستم. بدونین خیلی روی مخ روحانیت هستین. چند روز پیش توی یکی از برنامه‌های صدا و سیما یه آقای روحانی که به عنوان کارشناس دعوت شده بود جلایه میکرد که چرا بلیت رفت و برگشت کربلا 8 میلیونه اما با 4 میلیون میبرن استانبول برمیگردونن. خیلی ناراحت بود. گوش کنی اینا.
آقا کی الان فردا بخواد بره کربلا؟
بیا.
بلیت تهران تا نجف 700 کیلومتره 8 میلیون رفت و برگشتش. آقا این نرید کربلا، برشون کربلا.
آره دیگه.
همه چیز امکانات تسهیلات هست. برید به جای استانبول. بله. 2000 کیلومتر، بالای 2000 کیلومتر راه هست. بله. هتل هم بهتون میدن بلیتو همش به 4 میلیون.
بله واقعا این چه وضعیه؟ خب در دیزی باز حیای گربه کجا رفته؟ از ارزونی سوء استفاده نکنید دیگه. حالا چند روز دیگه برای اینکه این حاج آقا کمتر هرس بخوره بلیت استانبول رو میکنن 12 میلیون که خیال حاج آقا هم راحت بشه دیگه. به خدا اینا که ارزون کردن و اینا که میدونید تو مرامشون نیست دیگه، استانبول رو گرون میکنن مشکل حل بشه. یادتونه اون زمانی هم که خیلی ملت اعتراض میکردن چرا به پوشش خانوما گیر میدین؟ گفتن نخیر، خب به پوشش آقایونم گیر میدیم، قرار شد گشت ارشاد آقایونم را بندازن. یا مثلا وقتی بهشون گفتن چرا تو اعتراضات آبان به سر معترضین شلیک کردین، وزیر محترم کشور اومدن فرمودن که نه به پا هم شلیک کردین. کلا مدلشون اینه دیگه. بر همین اگه قصد سفر به استانبول دارین دوستان عزیز، دست به جنبونین که قیمت‌های بلیت استانبول در مقایسه با بلیت کربلا روی مخ حاج آقاست و همین روزاست که گرون بشه. یعنی همین الانات ممکنه گرون بشه دیگه. اون وقتی که مجبوری میشیم بریم که همون کربلا جای آبجو و راکی و کباب ترکی، اونجا شربت چهار تخم و ساندویچ تخم مرغ سیب زمینی اینا بخورین دیگه. پاشین پاشین تا دیر نشده. پاش جان. تو گوشی اجازه بدین. جدی میگی؟ بله، از اتاق فرمان تو گوشه اشاره میکنن تو هم این چند دقیقه مثل که بلیتا رو گرون کردن. خب دیگه ای بابا، شرمنده دیگه، نشد که بشه دیگه. آر خب پس قضیه استانبول کنسل دوستان. پاشین پاشین شلوارک تیشرت تاپ مایو اینا رو تو چمدون در بیارین، لباس مشکی ها رو بذارین تو چمدون. حاج آقا خودشون اصلا تور لیدرتون میشه دیگه. همینجوری هم چمدون رو دارین میبندین، کربلا کربلا ما داریم می، اینم بخونین دیگه. آ ماشاءالله آ ماشاءالله استانبول کنسله. شمایی که تو این محرمی از بس تصاویر و ویدیوهای عجیب غریب دیدی دیگه عجیب غریب دونت پر شده. واقعا در دوران وفور نعمت به سر میبریم دیگه، ولی به نظرم یه عکسی تو این روزا منتشر شد که شما مردم و کاربران مهربان اینترنت حقشو درست حسابی ادا نکردین و من الان میخوام اینجا قشنگ حقشو ادا کنم، یعنی غذاشو به جا بیارم، یه جوری ازش اعاده حیثیت کنم. کدوم عکس؟ تصویر گلمالی شده استاد غلامعلی حداد عادل که رفته بود تو عزاداری لرستانی‌های مقیم مرکز شرکت کرده بود، اونا هم ظاهراً فرصت و غنیمت شمرده گلا رو مالیده بودن رو کتوکول غلامعلی جان. واقعا صحنه زیبایی بود و امیدواریم ایشالله دفعه بعد که حالا استاد تشریف بردن اونورا، در حالی که نوحه محض رضای رهبر و غلامو تو گله میپله کنیم همجوری میخونن، سر و کلهشون هم یه گلی پلی کنن، چند تا عکس خوبم بگیرن، ما بتونیم حد اکثر سوء استفاده رو از این تصاویر زیبا بکنیم. و مهمتر از اون، اگه کسی یه وقت مثلا استاد حداد عادل رو به عنوان یکی از کارگزاران ارشد نظام و پدرزن خامنه‌ای شاه دوم یا همون مشتبه خودمون تو خیابونی جایی دید و بهش گفت مثلا گل بگیرم به سرتون با این نظامتون، خب یکی مساق داشته باشه دیگه. نه اما حرف حالا گل به سر شدن شد، اینم بگم که توی اجراهای بخش‌های خبری این روزا هم چیزی نمونده بود. برادر مرتضی حیدری با یک سوتی جانگو، یعنی چی بود؟ همون جانسوز، خودشو گل به سر کنه. چجوری؟ اینجوری.
عاشورای ضد حسینی در جهان.
مرتضی، عاشورای ضد حسینی در جهان. داداش چرا اینجوری میکنی شما با خودت؟ من نمیخواد دو سه سال دیگه که انتخابات ریاست جمهوری شد توی مناظره ها جزوی از دکور برنامه باشی. خوبه تو رو بردارن یه گلدونی آباجوری چیزی بذارن جات، خوبه؟ ظاهرا همینا رو سریع تو گوش مرتضی گفتن که ایشون برای جلوگیری از گل بر سر شدن بودو بودو برگشت و رو آنتن اینجوری گفت.
تصحیح میکنم در عناوین خبرهای نیمروزی،
خب،
عاشورای حسینی و تظاهرات ضد صهیونیستی در سراسر ایران و جهان.
آی مرتضی شیطون، آی مرتضی شیطون، سریع یه تیتر تظاهرات ضد صهیونیستی هم گذاشت باشه که یه ضد داشته باشه و اون عاشورای ضد حسینی رو بشوره ببره. ولی مرتضی جون متاسفم، یعنی دیگه اینا نوشته شد به حسابت مرتضی، باید بیشتر دقت کنی مرتضی، ما رو که میشناسی مرتضی، ما منتظریم مرتضی. ببین اونا هم از سر تقصیراتت بگذرن، ما نمیگذریم مرتضی، باور کن مرتضی، ما همچین پاس گلی رو از دست نمیدیم مرتضی، به جان تو مرتضی.
بارون نمیاد هیچ وقت ولی خیابونا خیسه، گاوای خوشبین به آینده تو صف کارخونه ی سوسیس مرتضا. مرتضا بارو نمیاد اینجا مرتضا، فقط مرده ها زنده وقتی زنده ها با هاست بمیره، قهرمان های شطرنج محکوم به بازی با یه گوریلن. مرتضا مرتضا شب تاریک و قلطی ستاره، مادر نمیاد اینجا مرتضا، پس هر کلی یک کلی دوباره، بارون نمیاد اینجا مرتضا، فقط شبا رو میشونه وقتی روزا همه هیچه، همه راه نمای چپ میزنن و بعدش به راست میپیچن. مرتضا مرتضا بارون نمیاد اینجا مرتضا، درخ میکنه تا باهاش دسته یه تمر بسازه، شیرا رو کردن تو قفس و حالا به عکس یه گرمه مینازن. مرتضا مرتضا بارون نمیاد اینجا مرتضا، شب تاریک و وقتی ستاره، مادر نمیاد اینجا مرتضا.
سلام فرشید جانم،
سلام علیکم.
داداش یه سوال ذهنمو خیلی وقت درگیر کرده.
بگو عزیزم.
تیزر برنامه میگی لب و قنچه کن بشین قهقهه بزن غم و بخچه کن.
آره.
من هرچی سعی میکنم این لب و قنچه کنم قهقهه بزنم نمیشه جان دادا. هر دفعه قهقهه میزنم این دهن من شبیه ونوس مگس خور باز میشه، دیگه شبیه قنچه نمیشه. میشه من راهنمایی کنی؟ خیلی وقت درگیرم. چاکر داداش، پلنگم از بیشهای مازندران.
پلنگ بود از بیشه، خیلی ممنونم، مرسی پلنگ جان. شاید شما چون پلنگی نمیتونی، یعنی شاید دلیلش این باشه. کاری نداره، الان نشون میدم. ببین لبو الان قنچه کن، اینجوری لبو قنچه میکنی، حالا قهقه میزنه این قنچه. دیدی یکم تلاش کنی میشه، یعنی کلمه به کلمه شعر تیتراژ برنامه تست شده و کار میکنه. به جان خودت اگه دروغ بگم. بله خیلی ممنونم از تماست. یه بار دیگه قنچه کن. قنچه کن. قنچه. الو. بیا قهقه. دیگه چی میخوای؟ به به ملینا خانوم،
به به آقا فرشید،
سلام علیکم.
سلام،
حالا احوالتون چطوره؟
خوبی؟
خوبی؟ سلامتی؟
شما خوبی؟
قربون شما. یه قنچه کن قهقه بزن ببینم بلدی.
حالتون چطوره؟
یاد بده به بچه ها.
من باید تازه تمرین کنم.
تمرین کن یه قنچه کن بزن بفهم. نه اون که او که نمیگم، قهقه بزن حالا. خیلی ممنونم، متشکرم. روی خیلی همه کار نمیکنه، باید تمرین کنین. یه خود تمرین کنین درست میشه. خب بعد از یک هفته قشنگ و اینها و یه هفته تعطیلی خوش گذشت هستی؟
خیلی.
اینقدر مرخصی کردی؟
خیلی شنیدم میخواین دوباره تعطیل کنین.
نه اشتباه شنیدی، کی گفته؟
خود شما. نه گفته بودی؟
نه اصلا دیگه کافیه بسته. دیگه واقعا دیگه الان پر انرژی برگشتیم، هم مرخصی رو گرفتیم، یه هفته مرخصی رو رفتیم، الان پر انرژی اومدیم. الان خبر مبر ببینم چی داری دیگه برامون.
اصلا یه خبر براتون دارم. هلو.
آره. تو خبر هلو.
بله.
بگو ببینم، بگو چیه.
احتمالاً سوپر استار معروف سرکار خانم شکیرا 8 سال بره زندان.
آها این خبر هلوتون بود شما؟
نیست.
و چی بگم ولی آخ بابا من جاخه. من جدی شکیرا بره زندان؟
بله.
8 سال اونم چیکار کرده؟
البته هنوز حکمش قطعی نشده ها، ولی خب شکیرا الان چند سالیه که درگیر پرونده فرار مالیاتیه و این دفعه دادستان‌های مالیاتی بارسلونا درخواست 24 میلیون یورو غرامت و 8 سال زندان براش کرده.
24 میلیون.
بله.
آره چند سالی هست شنیده بودم درگیرشه. حالا کلا چی هست این ماجرای فرار مالیاتی؟
خب ببین طبق قوانین اسپانیا اگه بیشتر از 6 ماه توی این کشور ساکن باشین باید مالیات پرداخت کنین دیگه.
خب خیلی جای دیگه هم اینجوریه.
بله. شکیرا از سال 2015 اعلام کرده که ساکن بارسلوناست، ولی اداره مالیات بارسلونا میگه که خانم کیرا از 2012 تا 2014 مالیاتشو با اینکه ساکن بارسلونا بوده پیچونده و نداده.
خب خود شکیرا میگه کجا بوده اون موقع؟
باهاما.
آها آره. چون مثلا باهاما و بارسلونا شبیه همن، یه ذره شکیرا اشتباه کرده.
آره اصلا غیر از این نمیتونه باشه. آره. وگرنه که خانم شکیرا با 350 میلیون یورو سرمایه خالص،
بله،
آخه چرا باید بیا 14.5 میلیون یورو مالیاتش رو بپیچونه؟
آره دیگه 14.5 میلیون یورو. بله. مالیات دو سال بوده.
بله.
خیلیه که
حالا ما یه یورو سرمایه داشته باشیم 1.5 یورو از ما مالیات میگیرن دیگه. حالا ایشون که تعریف از خودشون نباشه 350 میلیون یورو سرمایه خالص.
آره خب ولی اگه قاضی رأی بده شکیرا 8 سال میره زندان. واقعا شکیرا دیگه. زندان 8 سال
دیگه. فکر کنم زندانیای سمت بارسلونا هومه باید از این خبر خوشحال بشن.
آره دیگه. آره. شکیرا میره اونجا همه دوره هم واکا واکا میکنن. به جایی میرسیم که همه خلافکارا بدنشون قشنگ نرم و همچین
بله
بشه.
بله ولی خب فعلا وکلای شکیرا دارن تمام تلاششون رو میکنن که این اتفاق نیفته. البته خب بعد وایسیم ببینیم کدومشون برنده میشن، دادستان‌های بارسلونا یا شکیرا.
الان حالا مدارک کدومشون مستندتره؟
خب ببینین اینجوری که توی خبر اومده دادستان مدرک رو کرده که نشون میده شکیرا سال 2012 توی بارسلونا یه خونه خریده و با جرارد و بچه‌ها کلا اونجا زندگی می‌کردن.
پیکاشون.
آره پیکاشون.
ای بابا خب شکیرا جان 14 میلیون میدادی دیگه واسه تو چیزی نبود که.
آره تازه جناب جرارد پیکه هم پرونده‌اش سیاهه.
ای پیکه هم؟
بله.
اون چرا؟
ایشون هم از سال 2019 درگیر یه پرونده مالیاتیه.
ای بابا.
گویا بین 2008 تا 2010 از زیر پرداخت مالیات در رفته و خب ایشون هم جریمه شده.
چقدر جریمه شده؟
2,100,000 یورو.
خب حالا در مقابل جریمه شکیرا دیگه پول خورد حساب میشه.
آره چیزی نیست واقعا. آره.
خوب شد این دوتا جدا شدن.
آره اینا
پس فردا یه پرونده مالیاتی مشترک هم ازشون در میومد دیگه. اصلا رقمشون نمیشد خوند واقعا. همینجوری کلا تو کار پیچوندن مالیات بودن.
آره،
زن شوهر.
آره. Before you met all my different moves, but now I drive you mad when I hit you with the truth. Oh, let your mind think I'm someone else, someone else. I need to do something for myself. Oh, don't wait up.
سراغ سوال این هفته. این هفته خب در حالی به تعطیلی و عزاداری گذشت که به نظر میرسید امسال کلن وارد یه فاز جدید شدیم، از غیر دادن شیر صحرای کربلا وسط هیئت و کندکشی شمر و عمر ابن سعد تو تکیه که خب هر سال هم کم و بیش بوده بگذریم. امسال ویدیوهای تبلیغاتی ساخته بودن که صد رحمت به فیلم‌های استاد ایرج ملکی و خب توی همه‌شون هم خانم‌های کم حجاب و شل حجاب ناگهان با دیدن یه پرچم سیاه یا با گرفتن یه ظرف قیمه متحول و محجبه می‌شدن و اینا. کلا به نظر میرسه جمهوری اسلامی به هر ضرب و زوری که شده میخواد مراسم مذهبی مثل محرم رو توی مغز جوان‌ترها فرو کنه و هیچ بعید نیست مثلا چند سال دیگه خانم‌های آنچنانی با مایو دو تیکه مشکی تو این کلیپا ظاهر بشن. این هفته از شما پرسیدیم، شما به ما بگید به نظرتون این کارها چقدر مؤثره. خودتون تا حالا مثلا با یه ظرف نظری یا با دیدن اینجور کلیپا متحول شدید؟ شاید بعضیا بگن اینجور کارا نه تنها کسی رو متحول نمی‌کنه که فقط باعث شادی و خنده میشه. یه دم نظرش اینه که این عزاداری‌ها مثل کارناوال‌های کشورهای خارجیه، فقط اونا میزنن میرقصن ولی ما میزنیم تو سرکله خودمون. حالا وسطش هم یه دیدی میزنیم و یه شماره‌ای هم رد و بدل می‌کنیم. بعضیای دیگه هم هستن که میگن این برنامه‌ها بهانه‌ایه برای حکومت که چیزای مورد علاقه خودشو بپیچه لای ساندویچ تاسو عاشورا و فرو کنه تو حلق مردم. شما چی فکر می‌کنید؟ میتونید با راه‌های ارتباطی با ایستگاه فردا با ما در تماس باشید.
صدای خودتون رو میتونید از طریق کانال تلگرام ایستگاه فردا به آدرس فردا استیشن @فردا_استیشن برای ما بفرستید و یا از اپلیکیشن ایستگاه فردا در iOS و اندروید استفاده کنید. ایمیل برنامه ما هست istgah@radiofarda.com. اینستاگرام رادیو فردا هم الان زنده داره برنامه ما رو پخش میکنه. تکرار برنامه روزهای پنجشنبه و جمعه 1 تا 3 بامداد، روزهای جمعه و شنبه و دوشنبه و سه‌شنبه از 10 تا 12 ظهر.
ایستگاه همین جاست، بیا بالا درو ببن بریم همین حالا. دو روز تو هفته ساعت 5 فاکتور بگیر از درد و رنج. زندگی همین دو روزه، شل کن سخت نگی میگذره، تحمل کن. فرشیدم زدم تو دنده که برم، بابا یه کمی ولوم بده اون رادیو رفت.
ایستگاه فردا، چهارشنبه ها و پنجشنبه ها 5 تا 7 عصر زنده از رادیو فردا.
دوستانی که از طریق اینستاگرام رادیو فردا دارید ما رو تماشا میکنید، اگر لابلای برنامه گاهی صدا قطع میشه به خاطر اینه که صدا رو خودمون قطع میکنیم، به خاطر اینکه به خاطر کپی رایت بعضی از موسیقی ها اینستاگرام ممکنه لایو اینستاگرام رو قطع بکنه، برای همین ما موسیقی رو در اون لحظه قطع میکنیم در یه چند ثانیه، 1 دقیقه 2 دقیقه و بعد دوباره وصل میشه. این توضیح میخواستم بدم برای اونایی که نمیدونن و از طریق اینستاگرام دارن ما رو تماشا میکنن. از طریق اینستاگرام رادیو فردا هم میتونید برنامه ایستگاه فردا رو هر هفته همینجا تماشا کنید. خب دوستان، این هفته در حالی عاشورا تاسوعا و عزاداریاش گذشت که بر اساس گزارش‌های میدانی میزان تقاضا برای دریافت نذری کماکان بالا بود ولی میزان عرضه ظاهراً به شدت کاهش پیدا کرده بود و دیگه خبری از اون قابلمه‌های خالی عزاداری که مثلا با پلو و خورش و حتی تعدیک پر می شد دیگه نبوده ظاهرن و دیگه خیلی خوش شانس بودی بعد از انتظارهای طولانی زیر زل آفتاب حالا یه ظرف مثلا یه بار مصرف نظری بهت می رسید. این کسادی بازار نظری به جایی رسید که حتی عضو هیئت مدیره اتحادیه فروشندگان گوشت گاوی هم صراحتاً اومد گفت ما منتظر بودیم مثل هر سال بازار نظری گرم باشد و میزان فروش گوشت ما بالا بره، ولی امسال اصلا از اون خبرها نبوده ظاهرن و دلیلش هم خیلی مشخصه و اونم گرونیه وحشتناک گوشته. این از بحث شیرین نظری. از اون طرف مراسم امسال حاشیه هم کم نداشت. از گزارشایی که میگفتن مثلا تو اون روزا نیروی انتظامی حتی توی شمال از حضور مردم توی ساحل هم جلوگیری میکرده، میگفته به جاش برین عزاداری، یا مثلا تمام دکه‌های فروش بستنی و آب میوه و خوراکی رو توی مسیر شمال تعطیل کرده بودن که یه وقت عکس و فیلم‌های آنچنانی ازش بیرون نیاد، بگیر تا عکس و فیلم‌هایی که از معظمله اومد بیرون که دوباره رفته تک و تنها نشسته گوشه حسینی اختصاصیش، ماسکش هم زده و یکی نشسته داره نوحه میخونه براش و اونم داره گریه میکنه. خب اینا سوالات زیادی رو به وجود آورد که یعنی چی؟ خب کرونا فقط برای معظمله چیز کرده؟ یعنی آستین بالا زده؟ با مردم دیگه کاری نداره آیا؟ یا ایشون مثلا حال مزاجیش اینجوری بوده که گفته اصلا حوصله هیچ کس رو ندارم، میخوام خودم تک و تنها باشم، برم برای خودم یه با یه نوحه خون اختصاصی؟ اینجوریه؟ بعد چرا ایشون برای دیدار با فرمانده پوتینشون ماسک نزده بود ولی تو این عزاداری تک نفره تکی نشسته اونجا دوباره ماسکی کرده بود خودشو؟ نمیدونم، ولی فکر میکنم میخواسته مثلا فرمانده پوتین لپای گل انداختهشو ببینه که گل انداختگیش انشالله از هیجان، از شدت هیجان زدگی به خاطر دیدار معشوق بوده و دلیل خاص دیگه‌ای نداشته. به هر حال معظمله دیگه. حالا کرونا فقط واسه ایشون خیلی خطرناکه، بقیه ایرانی‌ها ظاهرا مقاوم سازی شدن به کرونا. این هم از معظمله. اما یکی از فراورده‌های جدید محرم امسال کلیپ‌های تبلیغاتی شاخ‌ها و شاخه‌های اینستاگرامی و تیک تاکی بود در جهت تبلیغ محرم. این شاخ و شاخه‌هایی که میگم رو حتما میدونید که صفحه‌هاشون هم معمولا اینجوریه که اون بالا زیر اسمشون نوشتن این صفحه طبق قوانین جمهوری اسلامی اداره میشود و بعد تو عکس‌ها و ویدیوها شاخه عزیزمون همه جاش معلومه، فقط یه لچک سرشه تا احترام نظام حفظ بشه، حالا البته از بانوانشون که مثلا یه وقت گازشون نگیره نظام. بعد حالا ظاهرا به اینا دستور داده بودن امسال که یه سری کلیپ تبلیغاتی برای محرم بسازن. بعد اینا هم نه اینکه خب خیلی آدمای با خاصیت و با استعدادی هستن، نشسته بودن پسر و دختر همه دور هم فکرای درخشانشون ریخته بودن رو هم و آثاری خلق کرده بودن که هیچ کاک اگه بود اینا رو میدید میگفت من نه تنها هیچ کاکم، پوچ کاکم هستم و اصلا نیست کاکم، اصلا له کاکم در برابر اینا. مثلا تو یکی از اینا میدیدی یه دختره وایساده کنار خیابون، اینه مثلا این خلوچلا باز خودش داره غیر میده مثلا راه میره، بعد یه هم مثلا یه پسره که یه پارچه دستش بود میرفت جلوش بود و دختره یه دفعه مثلا به اذن خدا دیگه نمیرقصید و خجالت زده میشد. بعد یه گوشه دیگه تصویر یه پسر دختره دارن با هم لاس وگاس میزنن، رفیقمون میره دوباره نشونشون میده یه چیزی رو، اینا دوباره سری متحول میشن خودشونو جمع میکنن. بعد اون ور یه دختره دیگه داره آرایش میکنه، دوباره نمیدونم این میره نشونش میده، دختره لوازم آرایشیشو فرو میکنه تو چیزش تو کیفش، خلاصه همه اینا متحول میشن و یهو اون پسره که اون پارچه دستش بوده، پارچه سیاه دستش بوده، میفته جلو، بقیه هم دنبالش برمیگردن به سمت دوربین، میبینیم مثلا روی اون پارچه که نوشته مثلا نشون میداد بین اون نوشته یا حسین متحول شدین الان. آره، یا یکی دیگر هم بگم، حالا خیلیاتون حتما شاید ویدیوهاشو دیدین ولی خب دیگه به هر حال تو رادیو من بعد توضیح بدم. یا یکی دیگه اینجوری بود که دو تا دختر همچین شل حجاب با خنده و اینا هم داشتن بعد بغل یه تکیه رد می‌شدن، یه پسری میاد چای تعارف میکنه بهشون، اینا مثلا میزنن زیر چاییش رد میشن میرن، بعد یهویی یکی از این داف‌های خسته آبستن میشه، نه آبستن حوادث غیر مترقبه، نمیدونیم اصلا چه حادثه‌ای، ولی یه دفعه میفته، یه دفعه تپی میفته زمین رو زمین و بعدش یه دفعه میره رو تخت بیمارستانه. بعد در سکانس بعدی دوست همون دختره رو میبینیم چادری شده، چادر گذاشته و داره تو همون تکیه گریه میکنه، بعد همون پسره براش چای میاره، گریه و زاری و تحول دیگری رخ میده. له شد این زیر بار دراماتیک آثار هنری شاخها و شاخه های اینستایی و تیک تاکی. بازم هست خیلی زیاده، حالا من دیگه خداییش دیگه بخوام از اینا براتون تعریف کنم خودم تپش قلب میگیرم دیگه. آخه چقدر نبوغ، چقدر استعداد، یه وقت اسکارو کن نیان اینا رو بدوزن ببرم واس خودشون. من واقعا نگرانم، خدا وکیلی نگرانم. ها چیه؟
تو پارتی.
آها باش.
ما زدیم قاطی شکلاتی پر دورم، دستم یه چوب پای بلند، اینجا همه گلای هلند، بافا با موهام پای بلند. وای
تو پارتی ما زدیم قاطی شکلاتی پر دورم دستام یه چوق پای بلند اینجا همه گلای هلند رفاق و موها پای بلند چشم فرد زد و اومد بچشم چی میزنی بده منم بچشم قریب شدی با اکیپ یک شهر دورینو خاموش کن نزا بششم داری از اونو میریزی چه قباسم بزده جمعه به تواسم زیرا بین نرو که خودم یه قباسم دیدم چه شد زومه روی برن راستم همه قرار و قاطی زدیم چه تتونه نمیگیره تو مشکلن اتتونه حالم کمه چی بابا میلمونه شاید پارتنر تنها بره خونه انقه هایم نمیدونم رو چیامو لکی مثل لوچیانو چی کی افزمه یه موزیکامو میگه احساسی بخون کوپیانو
وای تو پارتی ما زدیم قاطی شکلاتی پر دورم دستم یه چوق پای بلند اینجا همه گلای هلند لافا با موها پای بلند
میگی دون تا چم و جاس و چم بذار رو راست باشم یا بریم تو اتاقم اگه چیزی شد با من هاو فان بریم تا هاو فا تا شبیه های فا یا منم طرفدار لبنانه تو اگه راضی بودی تماسا سل کن بازم شبا میشم لابی میگم ساس چیلی سار انقه حاتی چون شب و رو موزیکا میشین زامبی الان هم همه واسه بقا جلو باندی انتهای راه رو میری دست چپ میبینی یه دره که بست است اتاق 46 و 800 یا اتاق 1268 یه موقع هم اگه دادی زنگ زد با سی سی یا دور همیم من تو واسم یه دو سه تا بچم بیاری که خدا بده برکت
وای تو پارتی ما زدیم قاطی شکلاتی پر دورم دستام یه چوق پای بلند اینجا همه گلای هلند لافق و موها پای بلند
تکتام پارتی پارتی
مؤسسه فیلم سازی نور چهالان معرفت به مناسبت ایام محرم از تعدادی از فاخرترین آثار سینمایی بعد از انقلاب پرده برداری می کند. ساخت کلیپ انگیزشی تبال شماره نگیر تحت لیسانس کارگردان بزرگ استاد ایرج ملکی.
بچا خودشو کشت بنده خدا، چه خوبم تبل زنه. پایه این شماره ببین
ببین
آقا پسر یه شمارمونو بگیر فقط جون خودت آرومتر تبل بزن.
نه من امسال تصمیم گرفتم فقط برای امام حسین تبل بزنم.
سینمایی جوان شرابخوار و برادر هیئتی نامزد دریافت سنج طلایی و چهار پرس نظری از هیئت محل.
آشورا تا توفتون صورت دهنت به مشروب میده.
تو مست نیستی حسین، پستی.
بس بابا، یارو 1400 سال پیش مرده شما الان
خفه شو.
فیلم سینمایی شفا در محرم با حضور داف خسته و پلنگ بازنشسته نازیجون.
حال و روزم را دیدیم ردم نکردیم.
و فیلم نوه خانی با الهام از ترانه معروف فیلم هندی شعله برای علاقمندان سینمای هند.
رخت عشقی تمنن سویماز سنن دویماز یار یار زاری ابدن گماز گملی گویماز.
تماشای آثار ارزنده سینمایی مؤسسه فیلمسازی نور چپانان معرفت در کلیه شبکه‌های اجتماعی رایگان می باشد. فقط لایک و فالو به حق همین روزای عزیز فراموش نشود. نور چپانان معرفت.
میگم آقا یاسی
شکر خدا امسال کارای فاخر و خوبی برای جذب این جوونا ماه محرم درست کردن.
بله بله ماشالله امسال دیدم شیر تزیه هم پشت موتور تکچرخ میزد. بنتی باید برای جوانان جذابیت ایجاد کرد.
ماشالله ماشالله. اما منظورم فیلم های منقلب شدن این جوانان کم بصیرت در مواجهه با محرم.
اونا رو میگی، اونا که عالی هم بنتی. ما خودمان هم بودجه گرفتیم که چند تا کلیپ ارزشی انگیزشی درست کنیم.
وای چه خوب آقای آسه. چی هستی شالا؟
البته ترها فعلا محرمانه بنتی، اما خب اگه جایی درز نکنه بهت میگم.
آقای آسه من دهنم قرصه قرصه. تو رو خدا بگی، تو رو خدا. آیا دیل تو دیلم نیست؟
ببین بنت لودا، ترها اول اینه یه جای خانوم بد حجاب داره عزاداری محرم رو مسخره میکنه. بعد یکی از همون عزادارا میاد بهش لیوان شربت نظری میده.
بعدش چی میشه آقای یاسی؟
چی دختره همین که یه قلاب شربت نظری میخوره منقلب میشه، شروع میکنه گریه کردن، توبه میکنه، همونجا آرایشش رو پاک میکنه، چادر سرش میکنه.
چی پایان هیجان انگیز آقای یاسی. آقای همه موها تنم سیخ شد. الله اکبر.
طرح دوم هم بذار برات بگم بنتی، خیلی مهیج تره.
بگو بگو آقای یاسی.
چند تا دختر با مانتوی کوتاه از اینا که جلو عقب همه جاش بازه از کنار پرچم یا حسین رد میشن مسخره میکنن. یه شیر تعزیه از پشت میاد بهشون حمله میکنه.
ایشالله به حق همین روزای عزیز پاری پاره شیب کنه.
نه بنتی گوش کن، بعدشون پسرهایی که دارن همون نزدیک عزاداری میکنن میان نجاتشون میدن. بعد همگی دست جمعی همراه با شیر تعزیه شروع میکنن سینه زدن.
شما از این کارگردان افسانه استادی رجی ملکی چیزی کم ندارینا. فقط آقای یاسر یه چیزی بازیگر بد حجاب از کجا میارین؟
زیادن بنتی، توی ستاد امر به معروف خانمای بد حجاب رو که میارن فرم تعهدنامه پر میکنن، یه فرم دعوت به همکاری هنری هم میذارن جلوشون.
این خوبه ایشالله که این جوونای فریب خورده همه بیان سمت تعزیه و کارای ارزشی هنری.
ایشالله بنت الهدا، هر بد حجابی یک الهام چرخنده درون داره که باید کشیدش بیرون. به این میگه جهاد طبیعی.
افتخار میکنم به شما آقا یاسه، هم هنرمندی هم مومن و متدین.
بی خود نیست دوستان توی مسجد به من میگه یاسر کوروساوا.
یاسر کوروساوا اینا رو ببر به کربلا.
مرسی بنتی جان، مرسی.
یاسری کوروساوا اینا رو ببر به کربلا.
تو رو خدا خجالتم نده دیگه، تو رو خدا خجالتم نده. من تو رو
یلش باس بیرون بیا اسفاس، کمتر یه لگی کن، کمتر بکشم ناس، بروندم و بستی با دوتا ششمای ممتاز. دیدن دار حالم و از اومد فالم، عشقت یه گلوله زد تو پر و بالم، دیوونه شدم عشق دلم دیوونه یلش باس. تو از من بگیر چش خرمایی، تو اصلا نگیر، تو که شیری منو دار نزن، سر فرهادت اصلا غور نزن. حاضرم من بمیرم تو بمونی، اگه جونه ما رو قابل بدونی. حاضرم من بمیرم تو بمونی، اگه جونه ما رو قابل بدونی.
خب بریم به ایستگاه بین‌الملل با هانا کاویانی.
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
کن کمباتینتس کوبانو
نیفر اند نیفر اگین صلیب
ادمت قلبی کما ادمت قلب کل سوری.
Today we celebrate the triumph not of a candidate but of a cause of democracy.
هانا جان سلام. از طریق تلفن البته هانا امروز با ماست، حضور نداره در استودیو. سلام، وقتت بخیر.
سلام فرشید، دارم مرات از پشت این دیوارهای بزرگ بین ما
دستکون میدم نمیبینی ولی
نمیبینی. آره منم دستکون میدم با تو هم نمیبینی، البته اینستاگرام لایو اگه ببینی میبینی. خب هانا
من این... نمیتونم چند تا کارو با هم
آره بکنم. آره باشه نولش کن. هانا این چند روز خیلی سر و صدا از یه سری اتفاقات در آمریکا خصوصا حواشی آقای ترامپ بیرون اومد، یه خود توضیح بده ببینیم ماجرا چی بوده.
آره خب اتفاقی که برای آقای ترامپ افتاده چیزیست که خودش هم میگه که اصلا انقدر تکان دهنده است که برای هیچ رئیس جمهور دیگه آمریکا اتفاق نیفتاده به این شکل که FBI پلیس فدرال آمریکا به یک باره بره خونه یک رئیس جمهور وارد بشه با تعداد زیادی مأمور و سعی بکنه که نقاط مختلف خونه رو بگرده. حتی اونطوری که آقای ترامپ گفته به گاف صندوق شخصی آقای ترامپ سر بزنن و دنبال مدارکی باشن که مدت هاست آرشیو ملی آمریکا در یک دعوای حقوقی است با آقای ترامپ در زمینه مدارکی که در موقعی که آقای ترامپ کارش تموم شده در کاخ سفید با خودش برده، یه چیزی حدود 15 تا جعبه گفته میشه هست که احتمال داده میشه که مدارک محرمانه ای در میان این مدارکی که از کاخ سفید خارج شده باشه و از همین جهت هم FBI رفته سراغ آقای ترامپ در مارالاگو. میدونی که مارالاگو جایی بود که آقای ترامپ زیاد این کلاب آقای ترامپ هست، اونجا هم اونجا میتونه
همونجا که گلف بازی میکنه باشه. دیگه
آره هم اونجا زیاد میرفت در دوران ریاست جمهوریش، همین که آدمهای عادی هم در اونجا، البته آدمهای عادی که میگم مثلا ثروتمندان و پولدارایی که میتونن برن مارالاگو، اونها هم اونجا رفت آمد دارن. یعنی یک کلابیست که افراد زیادی اونجا میرن. صحبت مثلا از این هستش که شاید اصلا این نگرانی وجود داشته که اگه اینا رو داشته تو مارالاگو این مدارک محرمانه نگه داشته، نه اینکه خود آقای ترامپ بخواد کار بدی بکنه، ولی ممکنه مثلا یه جاسوسی یکی بفرسته اونجا بره در اتاق باز کنه دسترسی پیدا بکنه به مدارک یعنی محرمانه.
این رسمه، یعنی مثلا رئیس جمهورهای آمریکا تموم که میشه جمع میکنن همه رو یه کپی میگیرن میبرن بیرون میبرن تو خونه شون؟
نه اصلا اینجوری نیست،
یعنی این کار رو نباید، غیر قانونی بوده دیگه قاعدتا.
آره ببین یک پروتکل، یک قانونی وجود داره در زمینه نحوه رفتار رئیس جمهور و اینکه نحوه رفتار رئیس جمهور با مدارک مختلف با سطوح مختلف محرمانگی، چون یه سری مدارک هستش که آره مثلا خیلی چیز مهمی ممکن نباشه دوست. حتی در زمینه اونها هم قانون وجود داره، اما مثلا یه چیزایی هم ممکنه باشه، مثلا در حد نامه‌ای که کیم جون اون به آقای ترامپ نوشته بوده یا یه چیزای این شکلی هم وجود داره که مثلا حد زده میشه که بعضی از این چیزها آقای ترامپ پس نداده، یعنی اینها رو وارد آرشیو دولتی نکرده و با خودش برده،
چون اینا اسناد رسمیه دیگه، به هر حال باید رسمی شده در کاخ سفید.
دقیقاً فقط هم اونها نیست، یعنی مثلا حتی یک سری از نوشتارهایی که از جلسات مختلف هست یا این گونه چیزها هم هست، به خاطر اینکه هر کدوم از اونها یک سطحی از محرمانه بودن رو با خودش هم میکنه و اینا دلیلش. البته آقای ترامپ خیلی عصبانیه، یعنی خودش که خونه نبوده، پسرش زنگ زده بهش گفته که اینا اومدن و دارن میچرخن و خواسته. آقای ترامپ یک بیانیه ای رو منتشر کرده، بسیاری از همراهان آقای ترامپ و متحدانش در حزب جمهوری خواه خصوصا عصبانیان از این وضعیت و میگن که این اصلا برای اینه که آقای ترامپ بیاد رئیس جمهور نشه دوباره، چون میدونی که احتمالش هست که آقای ترامپ دوباره بیاد نامزد ریاست جمهوری بشه در آمریکا. آره خلاصه خیلی، یعنی در کنار چیزای دیگه‌ای که اسم آقای ترامپ در این هفته و ماه‌ها باش درگیر بوده، مثل اون برنامه‌ای که در کنگره آمریکا در جریان هست، اون تحقیقی که دارن می‌کنن درباره حمله به کنگره آمریکا، الان یک موضوع اینچنینی مثل مدارک محرمانه رو نگه داشتن یا نداشتنش در منزل شخصی میتونه که درد سرساز باشه.
اگر الان به کجا رسیده ماجرا؟ الان یعنی تمام اون خونه رو خالی کردن اون
نه خونه رو چه خالی نکردن،
نه یعنی رفتن چرخیدن ببینن چه خبره دیگه، چی داره چی نداره.
مارالاگو رو چرخیدن و گشتن و اینها. آقای بایدن گفته که من اطلاعی نداشتم، این چیزی که وزارت دادرسی تحقیقاتی است که پی میگرفته و میبره. البته خب مطمئنا جمهوری خواه معتقدن که این یک تلاشی است که دموکرات ها علیه اونا دارن میکنن اما ما نمیدونیم که FBI در مارلاگو چی پیدا کرده. همه خبرنگاری هم من از دیروز گوش میدادم که خیلی از نزدیک دنبال میکنن این داستانو، همه سعی میکردن که از گمانه زنی درباره این که FBI چی ممکنه پیدا کرده باشه خودداری میکنن، چون موضوع خیلی حساسه.
بسیار خوب، ممنونم ازت هانم. میخواستیم یه خود از برجام هم بگی، ولی چون طبق معمول خیلی بغرنج و پیچیده است، بذاریم هفته بعد راجع بهش صحبت کنیم دیگه. حضوری باد، حضوری بهتر میچسبه، ببینیم از نزدیک. ممنونم ازت هانا کاویانر، میتونید روی توییتر با همین شناسه دنبال کنید.
قرآن بی تو پران نفس می کشم در هوای جدایی، جدا موندم از تو، بگو پس کجایی، کجایی که یک شب خوابم بیایی، پس کجایی، پس کجایی، پس کجایی. من اینجا به بخت شبانه دوچارم، به این حسرت عاشقانه دوچارم، به بیرم میگه این زمانه دوچارم، بیقرارم. مخواه این که از تو دل آزرده باشم، به دل کندن از تو قسم خورده باشم، زمانی جدا شد که من مرده باشم، مرده باشم.
اما دوستان میدونید که در ایام محرم و اینا آمار این حاج آقا ها که میان داستان های همچین شخمی تخیلی از 1400 سال پیش برامون تفت میدن بالا و بالاتر میره، و ما هم که اصلا خب میدونید طاقت نداریم شما رو از این خان گسترده بی بهره بذاریم. بنابراین به قول آقامون سعدی، به چه کار آیدت ز گل طبقی، از گلستان من ببر ورقی. پس این شما و این تفتستان محرم امسال. جونم براتون بگه در این راسته یه حاج آقای اومده بوده مؤمنین رو توی یه برنامه تلویزیونی از حقایق نهضت حسینی مطلع کنه، و یکی از مخاطبین برنامه یه سوال خیلی فنی از ایشون پرسید. گوش کنید الان ببینید سوال چیه.
چرا با توجه به این که امام حسین فرصت داشتن در کربلا چاه نکندن برای رسیدن به آب؟
راست میگه. خب یعنی مخاطب خیلی فنی و عملگرایانه به مسئله نگاه کرده. درسته حالا مثلا ادیسون کافر هنوز اون موقع برق رو اختراع نکرده بوده، برای شما غریبان فقط شمع قابل استفاده بوده، اما بیلو کلن که بوده دم دست دیگه. یعنی مثلا گفت سوالش اینه چرا چاه نکنده که به آب برسه و این. حالا جواب گوش کنید.
اتفاقا امام حسین علیه السلام در روز هشتم، ذهن من میسید هشتم بود، 19 قدم پشت خیمه ها برداشت نشون داد و چاه کندن.
عجب.
و به آب هم رسیدن، آب بسیار گوارا و بسیار خوب.
جد بودی شما اونجا بودی؟ چون گفت اینجوری که به ذهنم رسید فکر کنم هشتم بود، مثلا یه چیزی ما یادمون میاد میگیم مثلا پارسا پیرال سالا فکر کنم یک شنبه بود، دو شنبه بود اینا، ایشون هم اینجوری بود، بوده خودش اونجا منتها قش دقیق منتول فکر میکرد حدوداً میگه هشتم بوده. خب پس اگه اینجوری بوده ای کنده که مشکل چیه؟ الان دو سوم نوها و بزن بر سر سینه ها به خاطر اینه که یزیدیان آبو بستن، نمیدونم بچهای کوچیک لبانشون از تشنگی چاک چاک شده فلان، ولی اینجوری که این حاج آقا داره آدرس میده و ظاهرا حالا خودشون هم اونجا بوده و دیده که روز هشتم امام گفت دقیقاً 19 قدم پشت خیمه ها میگیره میکنه اونجا آب میزنه بالا. بعد خب چی میشه بعدش؟ ظاهرا یه ولی داره ماجرا،
ولی پر شده، مسلمه پر شده. حالا سید شهدا به خاطر اینکه
چرا
به نوعی معجزه محسوب میشد و از امور خارق العاده بود دستور داد پر کرد.
یعنی چی؟ خب آقا چا به اون خوبی رو داده پر کردن؟ یعنی بچه اومده گفته بابا میشه من یه قلاب از آب بخورم تشنم؟ باباش گفته نه خیر، اینو من فقط معجزه کردم، پوزه یزیدو بزنم پرش کنید ببینم. شما بار تو خیمت به لبان خود شدت فکر کن تشنه تر چی قیاممون همچی سوزناک تر به نظر بیاد. آقا من چی بگم؟ آخه من فکر کنم هیچی نگم بهتره. آخه یعنی چی؟ من فقط از اداره آب و فاضلاب صحرای کربلای معلا اگه کسی صدای منو میشنوه خواهش میکنم بره اونجا یه سری بزنه، اگه چای پر شده چیزی هست بازش کنم. میگن 1400 سال پیش آب خوب و گوارا و زلالی هم داشته، چون این حاج آقا خودش هم اونجا بوده خورده گفت آب خیلی گوارایی بوده 19 قدم پشت فل. ما هم دیگه ما نمیدونیم دیگه، ظاهرا اینجوری بوده، ما هم از همین حاج آقا شنیدیم، واقعیتش که این حاج آقا گفتن دیگه. ببینیم چی میشه.
آینه ای دل من تنگ تلا بود تو شو کندیش، بر چار دیوارش نقش وفا بود تو کراندیش، دل
دل افتاد و گفتی آخ بگیر نشکه بلوره نازاک شده بود دل به صدای آخ تو شکندیش شکندیش آخر دل دیوونه که نم تاک نمیداد پس عشقی شده چیکه چیکه از چیشام چه کندیش بیته ای گل دل تنج زد و گل به لبام داد هیکی هیکی کردم کر زلفت تو تکندیش آینه ای دل من تنگ تلا بود تا شکندیش بر چار دیوارش نقش وفا بود تو کرندیش
دکتر پس چه قرار مراسم تعزیه برگزار کنیم؟
عزیز من مگه اینجا حسینی است که تعزیه اجرا کنیم؟
دکتر همش چند تا سیخ و در قابلمه و یه لباس شیر لازمه. من میخوام شیر تعزیه بشم دکتر.
امکانش نیست عزیز من. شما میخوای عزاداری کنی سینه بزن، نمیخواد شیر تعزیه بشی.
سینه زدن خالی حال نمیده. شیر تعزیه بشم دکتر میتونم بابا کرم برقصم، دممو بچرخونم، جفوا بگیرم برای شمر، با کله برم تو شیر قادری.
لازم نکرده، اینجا جای این کارا نیست.
اتفاقا دیوونه خونه جای همین کاراست، تازه ثواب هم داره دکتر.
آسایشگاه روانی، صد بار گفتم از این لفظ نادرست استفاده نکنم.
منظورم همون بود دکتر. ما روانی ها حق نداریم عزاداری کنیم؟
این چیزا که میگی ارتباطی به عزاداری نداره. دراز بکش وقت منو نگیر، بجون ببینم.
دکتر قول میدم زیاده روی نکنم، همش یه لباس شیری خواستم. قول میدم یه گوشه بشینم فقط سینه بزنم. خب
برای سینه زدن چرا باید لباس شیر بپوشی؟ ها با همین لباسای خودت سینه بزن.
عزاداری هر چی شیری تر باشه ثوابش بیشتره دکتر.
خب دراز نمیکشی نه؟ زنگ بزنم قادری؟
آخ اگه لباس شیر تعزیه الان تنم بود میگفتم زنگ بزن. دومم هم نمیتونست بخوره ده. پاره پارش میکردم دکتر.
این چه طرز حرف زدنه آخه؟
بیا بابا بیا بیا بزن دکتر بیا. اصل چی دکتر؟ اونم نمیشه بشن.
هر چی میخوای باش، ولی مزاحم کسی نشو. حواسم هم پرت نکن که آمپولتو آمد.
دکتر میگم ولی امسال فیلمای آموزنده خیلی خوبی ساخته بودن برای محرم. من که واقعا متحمل شدم.
متحول خیلی هم خوبه، به جای شلوغکاری و این حرفا بشینیم فیلم ببینیم.
دکتر یه فیلمی بود که نشون میداد دختره از این پلنگاست، اصلا انگار زن خود یزیده. یه ظرف قیمه میارن در خونه بهش میدن، یه دفعه میشه الهام چرخنده.
باشه حالا خیلی هم تحت تاثیر قرار نگیر.
دکتر چی میریزن تو قیمه هاشون؟ از این قیمه ها کجا میدن بخوریم متحول بشیم؟
همین دو روز پیش نارتون قیمه بود دیگه. شل کن ببینم.
ناره؟ ولی من که متحول نشدم دکتر، قیمهش اصلا گوش نداشت، رب و لپه بود.
تموم شد، این پنبه رو نگه دار.
دکتر واقعا ما اینجا باید بساط تعزیه خودمون رو را بندازیم، اصلا هیئت بزنیم، اسمش هم بذاریم دیوانگان حسینی.
بیمار روانی.
آن یعنی هیئت بیماران روانی حسین؟ بد نیست دکتر، یه جوریه.
از کن دیگه، دیوونم کردی تو.
بیمار روانی دکتر. به خدا اینجا همه شبیه لشکر زعفر جنی هستن، گیریم و اینا هم لازم نیست اصلا.
کافیه دیگه، به اندازه کافی از دست شما گرفتاری دارم، فقط مونده تعزیه را بندازیم.
گرفتار چی دکتر؟ دکتر نرو.
بردارم عزیزم
دکتر، این همه پتانسیل اینجا خوابیده، حداقل استفاده کنیم ازش. من که نقشم رو انتخاب کردم، من شیر تعزیه میشم، این دوستم هم میشه اسب حضرت عباس، قادری هم که خود هرمل است. می جنگیم ببینیم کی میبره. دکتر کجا رفت؟ دکتر بابا کجا رفت؟
جان دلم یار نازم، بیا دل بیقرارم، دلی دل میکنم میزنم درد، هر راهی بگیر چنگ میزنم چنگ. سیاه چشمون بیا نازم که نازم، نبر عشق من رو تنها نذارم. سیاه چشمون من بالا بلنده، بیار جونی ما روش کمنده، بیار جونی ما روش کمنده. بنازم ای بنازم به این نردون یارم، یاره والا بلندم چه سیاه رو کمندم. بنازم بنازم به این رانا کنانم، بیا ای یار جونی بیا که تا قصد.